ممنونیم آقای مهندس اسکرزاده. اینها ایجاد بشه و بتونیم کارخانجات رو با حد اکثر ظرفیت ایجاد شده شون استفاده بکنیم، توی این زمینه چقدر میتونه مؤثر بشه؟
حیاتی ترین نقطه برای رشد هر اقتصادی در هر کجای دنیا ایجاد زیر ساخت.
بله.
شما وقتی میخواید در هر منطقه سرمایه گذاری بکنی، نگاه میکنی ببینی آیا آب داره، برق داره، جاده هست، ریل داره. مثلا شما اگه ریل داشته باشی یه جور دیگه هزینه تو حساب میکنی، اگه برق باشه.
بله.
مثلا فلان پروژه‌ای که ما میخوایم در مثلا اصولا معادن ما هم در مناطق دور افتاده.
بله.
وقتی شما اونجا برق نداری، جاده نداری، امکانات نداری، زیرساخت نداری، بعد بخواد با این هزینه های وحشتناک یا اینا رو ایجاد بکنی، اصلا اون پروژه اقتصادی نیست. یکی از کارهایی که دولت ها انجام میدن ایجاد زیرساخت مناسب برای رشد اقتصادی کشورشون هست. شما الان کشور امارات رو نگاه بکنید.
بله.
همین هواپیمایی امارات که الان فکر میکنم ترنورش از نفت ما بیشتره، خب یه زیرساخت برای امارات رو اومده متمایز کرده نسبت به همه جای دنیا. هر اقتصاددانی بخواد کار بکنه این رو، هر جای دنیا بخواد، چون یکی از آیتم‌های کار بین‌المللی اینه که تو ارتباط داشته باشی و بتونی سفر کنی.
بله.
در کمتر از 24 ساعت میتونه به اون مقصد خودش برسونه. این میگن یه زیرساخت. بعد خیلی ها میان کار اقتصادی و بیزینسیشون رو متمرکز میکنن در امارات فقط به خاطر مثلا یکی از بحثاش حالا خطوط هواپیماییه. ما در کشورمون باید ایجاد زیرساخت بکنیم. ما الان در بنادرمون واقعا داریم رنج میبریم. شما نگاه کنیم کشوری مثل استرالیا یا برزیل که حالا عمده محصول مواد اولیه چین یا جای دیگه رو تامین میکنه، هزینه همش بین 4 تا 6 دلاره. در بازاری که وقتی میاد پایین تو دنیا اونا میتونن رقابت کنن، ولی ما با توجه به عدم زیرساختی که در مثلا بنادرمون داریم یا تجهیزاتی که خیلی راحت میتونن تامین بکنن،
بله،
حداقل بعضا شده ما بین 4 تا 5 دلار دموراش پرداخت میکنیم، فقط دموراج کشتی. حالا کرایه مثلا 20 دلار 30 دلار رو هم داریم که با پرداخت بشه. هرگز نمیتونیم رقابت کنیم. به معنی که بازار بیاد پایین ما از بازار حذف کنیم، به ورشکستگی میرسه. پس بنابراین برای اینکه آینده خودمون رو بتونیم با دنیا هماهنگ بکنیم، حتما باید بریم سرمایه گذاری بکنیم در زیرساختامون و انشالله بتونیم حداقل من میگم شرایط فعلیمون رو حفظ کنیم. از اون طرف هم خب دولت اومده کارو کارشناسی نکرده. آقای اسکرزاده فکر کنم آمار بهتر میدونم، ولی فکر میکنم اولوش 100 میلیون تون به بالا فقط مجوز فولاد سازی دادن، علی رغم اینکه آبش و گازش و یا برقش و اینا رو از کجا میخواد تامین بکنه، چه محلی میخواد تامین بشه.
یعنی بدون توجه به زیرساختای لازم برای ایجاد اون صنعتش مجوز،
با همین ظرفیتی که داریم نمیتونیم گاز و برق اینا رو
تامین بکنیم.
تامین بکنیم شما هر توناژی بله یک تون بالاتر از این هم نمیتونیم. پس نواد وقتی که زیر ساختت کامل نیست مجوز و صرفا ساده بود.
آقای مهندس اسکرزاده، نظر شما چیه تو این زمینه و ما چی کار باید بکنیم اگر که ما نمیتونیم برق و گاز مورد نیاز این صنعت رو تامین بکنیم؟ آیا شما میگین که ما ظرفیتمون رو محدود بکنیم برای اینکه اونهایی که دارن تو این زمینه فعالیت میکنن بتونن بازار خودشون رو داشته باشن، یا راه دیگری رو پیشنهاد بکنیم؟
من ابتدا اجازه بفرمایید که خدمت جناب آقای مهندس حفریان سلام عرض بکنم و ضمن تأیید فرمایشات ایشون دو سه نکته اشاره بکنم.
بله.
موضوع اول این که ما وقتی صحبت از بالا رفتن مصرف میکنیم به معنی به اصطلاح ترغیب مصرف گرایی نیست. ما کالاهای تولیدیمون اساساً به دو بخش عمده کالاها یا محصولات بی تو بی و یا بی تو سی تقسیم میشن.
بله.
بی تو بی ها کالاهایی هستند که ما وقتی محصولمون رو تولید میکنیم این محصول به بنگاه دیگری داده میشه تا اون به عنوان ماده اولی ازش استفاده کنه.
درسته.
بنابراین هر چقدر که مصرف در کالاهای بی تو بی بالا بره نه تنها بد نیست و مصرف گرایی نیست، بلکه کاملا مورد تأییده و بایستی تلاش بکنیم که این اتفاق بیفته، چون توسعه کشور رو رقم میزنه. در کالاهای بی تو سی هم
قاعدتاً که با مشتری و مصرف کننده سر کار داره،
کاملا با مردم سر کار داره، علارغم این که شاید مصرف گرایی به معنای تجمل گرایی و اینها خیلی کار خوبی نباشه و یه مذموم باشه در فرهنگ عمومی، ولی بالاخره نیازهای اولیه رو باید بتونیم تامین کنیم. یعنی بالاخره مردم نیاز به مسکن دارن، نیاز به آب سالم دارن، بنابراین این سدسازی ها میتونه کمک کنه بهشون، نیاز به امنیت دارن برای اینکه یه وقت اگر که حوادث غیر مترقبه مثل سیل و اینها بیاد نیاد خونه هاشون رو خراب کنه، بنابراین موضوعاتی مثل همین سدسازی و دیگر روش های آبخیزداری میتونه کمک بکنه و اینجاست که مصارف میتونه مصارف ارزشمندی باشه. بنابراین چون بعضی وقتا از این جنس مباحث هم مطرح میشه که ما میگیم مصرف رو ببریم بالا خوبه، من میخوام بگم مصرف الزاماً به معنای بالا بردن کالاهای تجملی در کشور نیست. نکته دیگر این که اشاره خوبی داشتن به بحث هزینه های تولید. ما هزینه هامون واقعا رقابتی نیست، اشاره کردن به هزینه های حمل که خب یه تفاوت تقریبا 20 دلاری همیشه هزینه حمل ما با کشوری مثل استرالیا داره. خب در یه شرایطی که قیمت میاد پایین رقابتی دیگه نمیتونیم کار کنیم، کار سخت میشه. اما اینکه آیا کار رو تعطیل کنیم یا نه، من فکر میکنم همه این مسائل رو تولید کنندگان و خصوصا تجار ما حل کردن. من تأکید میکنم به این که بایستی بازرگانان رو به رسمیت شناخت. بازرگانان کارهای بزرگی کردن، تمامی تحریم ها رو اثر گذراندن. اگر در بیمه، در کشتی، در بنادر، در فولاد ما تحریم بودیم، کماکان شرایطی رو فراهم کردن که بتونیم صادرات داشته باشیم. اگر در انتقال ارز مشکل داشتیم، بالاخره حتی اگر شده برن یه شعبه ای در اون کشور بزنن و روش های مختلف بازگشت ارز رو داشته باشن، مسائل رو به یه طریقی حل کردن. انتظار این مجموعه در نظام حکمرانی اینه که حداقل قوانین، بخشنامه ها و دستورالعمل ها کمک کننده باشه، تسهیلگر باشه. بسیاری از این قوانین نه تنها این خاصیت رو ندارن، بلکه هیچ توجهی به راههایی که شما با سختی برای حل مسئله ایجاد کردید هم ندارن و یک دفعه میبینی که یه قانونی میاد که تمام بازی تعریف شده رو به هم میریزه. و فراموش نکنیم که در دنیا همیشه فروشنده برای خریدار فرش قرمز پهن میکنه. طبیعیه که سرمایه گذار نمیاد. سرمایه گذار، من با کلمه جذب سرمایه خیلی مشکل دارم. جذب سرمایه، مگه ما آهن رباییم که مثلا یه آهن رو جذب کنیم؟ سرمایه جایی میره که ریسک نباشه، سرمایه جایی میره که بتونه اطمینان حاصل کنه.
بله.
آقای سفریان اشاره کردن به این که بتونه بلند مدت اعتماد بکنه. شما اینا رو وقتی نداشته باشید، و اینا همه داخلی است، من میخوام بگم خیلی کار سختی نداریم در توسعه کشور، در تحقق اون رشد 8%، به شرط اینکه یک نظمی و یک ضرباهنگی برای توسعه کشور وجود داشته باشه، مجموعه های مختلف همراه باشن.
خیلی متشکرم آقای مهندس سفریان. شما به عنوان یک راهکاری که حالا دولت 14 تازه شروع به کار کرده، برای مسئولینی که سر کار میان به نظر میاد که درد آشنا هستند و شاید گوش شنوایی برای درد و دلهای تولید کنندگان و برها کسانی که در حوزه صنعت دارن فعالیت میکنن داشته باشن، میخوام بگم که اگر فرصتی ایجاد بشه که شما با این عزیزان صحبت بکنین و راهکارهایی رو پیش پای اینها بذارین که اونها هم به دنبال این هستن که وضعیت اقتصادی کشور در موقعیت بهتری قرار بگیره، چه توصیه هایی دارین؟ چه پیشنهاداتی دارین؟
جا داری اول از آقای اسکرزاده تشکر کنم. ما واقعا نیاز داریم به دیدگاهی که آقای مهندس اسکرزاده مطرح کردن. دولت 14 اگر میخواد موفق باشه، اول در انتخاب مسئولینی که میخوان تصمیم بگیرن دقت ویژه‌ای داشته باشه. نگاهی که تصمیمی که اون بالا میشینه و میخواد تصمیم میگیره باید یک نگاهی باشه به برای رشد و توسعه و آینده کشور و نگاه ویژه‌ای داشته باشه به بازرگانان.
اصلا تنهایی که نباید تصمیم بگیره، اصلا شما هستین که در میدان عمل میتونیم بگین که چه باید کرد.
خیلی مهمه که اون شخصی که اونجا حداقل درک و فهم و از اوضاع داشته باشه که حتی بتونه درست مشورت بگیره،
بله،
و بهترین تصمیم رو بتونه ارائه بکنه. این که دیدگاه آقای مهندس عسکری زاده واقعا به قشنگی و به درستی مطرح کرده، ما امروز نیازمند به این گونه دیدگاه هستیم تا بتونیم کشورمون رو بسازیم.
بله.
متاسفانه در خیلی از پست هایی که حالا در قبل بوده یا الان هست یا حتی جایی که قانون گذاری میشه ما نیروی تخصصی نداریم یا کسی که در بخش خصوصی کار کرده باشه رو نداریم. همین بخش معدن واقعا ما میتونیم شعاری که مقام معظم رهبری رو دادن رو برسونیم به اون جایی که به 8% برسیم.
بله.
و خیلی میتونه مشکل گشا باشه. معادل ما فکر نمی کنم بیش از 10-15% اکتشافات کرده باشیم. الان سود تمام معادل رو دارن تقریبا داره به صفر میرسه و ما نمیتونیم توسعه بدیم. زمانی میتونیم این کار رو بکنیم که معدنکار هم قوانین رو بدونه،
بله،
هم شفاف باشه، هم سود داشته باشه که بتونه توسعه بده.
دقیقا.
ما رفتیم در کشور ازبکستان، آقای علی‌آبادی هم بود، یه دیداری داشتیم با مقامات اونجا. اتفاقا من سوال کردم از وزیر اونجا، خب اینا گفتم ما حقوق دولتیمون بوده مثلا 15% تو سنگان، بعد دیدیم جواب نمیده، اومدیم کردیم 10%، الان کردیم 5%. حتی معکوس کردن، برگردوندن تا بتونن جذب سرمایه‌گذاری کنن و توسعه بدن اون کسی که میاد اینجا. متاسفانه در ایران من الان تو 2.5-3 سال گذشته کار کارشناسی که کردیم حداقل بالای 260-270% هزینه‌هامون رشد داشته، ولی قیمت محصولاتمون اصلا رشد نداشته، یعنی با 30% فکر می‌کنم. و این به ناترازی رسیده و خب اکثر معدنکاران یا در حال تعطیلی یا حداقل به فکر توسعه نیستن. ما اگه می‌خوایم به رشد 8% برسیم باید به اونا امکانات بدیم، ماشین‌آلات بدیم، بتونه بره. ما در خود یکی از معادنمون که در یزد فعالیت میکردیم یه دستگاه افتادی اومده بود، 6 ماه اپراتور نبود که اینو بتونه مدیریت بکنه. رفتن از یکی از کشورهای اپراتور بعد از 6 ماه آوردن تا بتونه مثلا این دستگاه رو حتی الان روشن کنه. خب این خیلی برای ما بده و ما باید توی این زمینه ها بتونیم به یه رشد خوب برسیم.
بله.
و امیدواریم که همین بخش معدن واقعا میتونه جایگزین مناسبی باشه به جای نفت.
بله.
و به درستی هم مقام معظم رهبری روی این نکته تاکید میکنم و واقعا هم عملی هست، به شرط اینکه با همین دیدگاهی که آقای عسکری‌زاده فرموده، یعنی دولت اول کارش هم کار کارشناسی درست انجام بده و هم در انتخاب آدمایی که بعضی از آدما قبلا اومدن و یه دوره به هر حال آزمون خطا شدن. امروز من میگم دیگه وقت آزمون خطا
نیست.
یعنی اگه بخوایم یک بار دیگه ما بیایم تست بزنیم بعد ببینیم که این خراب شد، واقعا به نابودی میره. خیلی از کارخونه‌های ما معلوم خبر دارن که واقعا الان تو حقوقاشون موندن.
بله.
حتی شرکت‌های خیلی بزرگ که نصف از زنجیره هم دارن.
خیلی متشکرم آقای ایمان سفریان از صحبت‌های شما و درد و دل‌هایی که داشتین. امیدواریم که به زودی شاهد تغییراتی در تصمیم گیری‌ها و گشایشی در حل مشکلات عزیزان تولید کننده به وجود بیاد. با شما خداحافظ.
آقای مهندس عسکری از زاده خوشحالم.
خیلی ممنون. خداحافظ.
خدا نگهدارت. سلامت
باشین.
خب جناب آقای مهندس عسکری از زاده، آقای مهندس سفریان نکات خوبی رو اشاره کردن و ما امیدواریم که در دولت جدید بتونیم با نزدیک شدن دیدگاه‌ها و نظرات تولید کنندگان و کسانی که به صورت عملی دستن در کار یک حوزه‌ای هستند با کسانی که تصمیم گیر هستند به حل مشکلات نزدیک‌تر بشیم. شما اگر ممکنه توضیح خودتون رو در این زمینه بفرمین و بگین که در آینده نزدیک انتظارتون از دولت جدید چیه؟
من اجازه میخوام اساسا هم مشکلات و هم راهکاراش رو میدونید توی دنیا الان چالش ها و فرصت ها در یک به اصطلاح مبحث مطرح میشن. همیشه میگن که چالش ها در عین اینکه چالش هستن میتونن فرصت باشن، اگر اونها رو برطرف کنیم فرصت ها اتفاق میفتن. میخوام به سه یا چهار بخش اشاره بکنم. یکی موضوع قوانین. به نظرم میرسه که قوانین و بخشنامه ها و دستورالعمل ها نیازمند خلاصه سازی و در عین حال تغییر به نفع تولید و تجارت هستند. موضوع دوم زیر ساخت ها هستند.
بله.
که زیر ساخت ها بایستی به هر شکلی برای تولید مهیا بشه. حالا امکان داره که سرمایه گذاری خارجی مد نظر باشه، خب در اون صورت بایستی فرایندهای مورد نیاز رو فراهم کرد، ولی در هر حال زیر ساخت ها در موضوع دوم هستند که بعد از قوانین حتما بایستی مورد توجه بله. قرار بگیرن. و موضوع سوم رویکرد توسعه گراست. اگر که تصمیم سازان و تصمیم گیران ما رویکرد توسعه گرا داشته باشن، آقای سفریان خیلی اشاره خوبی کردن، اینکه اینها میفهمن که با کی باید مشورت کنن. خود طرف مشورت هم مهمه
خیلی،
یعنی شاید یه نفر با چند نفر هم مشورت کنه، از دوستان خودش، از نزدیکانش، ولی کسانی که نه در تولید هستن، نه نگاه توسعه گرا دارن و نه میفهمن که چه اتفاقاتی باید بیفته که این رشد قابل توجه در کشور اتفاق بیفته. بنابراین من به نظرم میرسه در این سه بخش بتونیم مباحث مشکلات و در عین حال فرصت ها رو مطرح بکنیم، در کنارش به رسمیت شناختن موضوع تجارت و بازرگانی در کنار تولید به نظرم بسیار داره اهمیت هست.
خیلی از شما متشکرم. از شما دوستان دعوت میکنم با هم بریم یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم به قسمت پایانی برنامه نزدیک میشیم و اون رو تقدیم حضور شما.
تولید کننده انواع دست سیم و برخی از اقلام الکترونیکی مرتبط با صنعت لوازم خانگی هستیم.
یک محلول دوقاب ایجاد میشه و از اینجا وارد خط تولید اصلی شرکت ما میشه.
انواع ناوگان ریلی شامل لوکوموتیو، واگن باری، واگن مسافری و قطارهای خودکشش تولید شد و به شبکه ریلی اضافه شد.
اولین کارخانه سیمان کشور ساختیم با ظرفیت 100 تن.
امتیاز ایران نسبت به کشورهای اروپایی اینه که ما منابعی بسیار خوبی در ایران داریم که می توانیم آجر را در رنگ‌های متفاوت داشته باشیم.
ایجاد خط تولید جدید در راستای تحقق جهش تولید با افزایش تناژ تولید و فروش توانسته در پاسخگویی به صنعت ریختگری کشور قدم موثری رو برداره.
اصل مشارکت.
در این بخش میخواییم گفتگویی داشته باشیم با جناب آقای مهندس اکبر ساریخانی از تولید کنندگان و فعالان حوزه سنگ آهن که به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم و صحبت هایشون رو میشنویم. آقای مهندس ساریخانی سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان خوبی برنامه‌تون و میهمانان گرامی، در خدمتتون هستم.
تشکر میکنم. آقای مهندس ساریخانی، راجع به مشکلات خیلی تو این برنامه صحبت کردیم و عزیزانی که حاضر بودن به بحث زیرساخت‌ها اشاره کردن، به مشکلاتی که در تولید وجود داره و موانعی که در توسعه این صنعت هست. اگر ممکنه شما هم خیلی کوتاه اشاره داشته باشیم به اینکه چه باید بکنیم به نقطه هدف و مطلوبمون نزدیک بشیم در تولید سنگ آهن.
خب دوستان اشاره داشتن، اشاره در واقع به موارد خیلی خوبی هم اشاره کردن، کما اینکه فرمودن رو بحث قوانین ما مشکلات عدیده داریم و مراکز تصمیم گیری فراوون هستش. مهمترین موردی که باید در نظر گرفته بشه تو بخش تولید و یک عملیات اقتصادی ثبات قوانین هستش، که اگر این ثبات وجود داشته باشه در مورد اقتصادی امکان پذیر هست و به راحتی بیشتر و راحت‌تر بشه به اون مقصد به هدف رسید. بحث زیرساخت‌ها، تأمین انرژی، همین الان مشکلاتی که توی زمینه تأمین انرژی برق داریم، یکی از مشکلات عدیده است که این هم باید در واقع یه فکری بالش کنیم، چون مدام مصرف در حال افزایش است. در خصوص تأمینش باید برنامه‌ریزی‌های خوب صورت بگیره و این مشکل و نقیصه هر چه زودتر برطرف بشه. ظرفیت معادنمون، ظرفیت معادن سنگ آهن خب ظرفیت خوبی داریم ما داخل کشور، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی. اینا نیازمند در واقع ثبات قوانین و تامین زیرساختها جهت بهبود وضعیت هستش.
بسیار عالی. آیه مهندس تاریخانی، ببینید بعضی از مسائل مثل کمبود مثلا انرژی برق یا گاز در فصول مختلف که ما این مشکل رو در صنایع کاملا محسوس میبینیم و احساس میکنیم، فکر میکنم مواردی است که به صورت زیرساختی حل کردن مشکلاتش خیلی ساده نباشه.
بله.
این موقع است که ما میگیم حالا مثلا در 5 سال آینده با تأمین زیرساختای لازم برای تأمین انرژی برقمون، مثلا توسعه انرژی های تجدید پذیر، به اون نقطه نزدیک میشیم. اما فلفور ما دوچار مشکل هستیم. این رو میبینیم هر سال در فصول مختلف، زمستان کمبود گاز داریم، تابستان کمبود برق داریم، صنایع بیشتر 2 روز در هفته 2 روز کاری رو مجبورن کارشون رو تعطیل بکنن، کارگران نمیتونن به کار خودشون ادامه بدن. با وجود شرایط فعلی چه راهکاری رو شما پیشنهاد میکنیم برای اینکه بتونیم در همین وضعیت هم برها ادامه بدیم کارمون رو تا کم کم با برنامه‌ریزی های بلند مدتی مشکلات رو برطرف بکنیم؟
بدون خواهیم توی بخش خصوصی اگر حمایت های اولیه وجود داشته باشه، قطعا بخش خصوصی در جهت تأمین نیازهای خودش میتونه قدم برداره. این مستلزم حمایت اولیه دولت هستش. دولت باید تسهیلاتی از اون قیمت در اختیار بخش تولیدی که توسط بخش خصوصی داره اداره میشه قرار بده که این زیرساختای اولیه رو مثلا همین تولید انرژیایی که تجدیدپذیر هستن، ایجاد نیروگاه‌های سولار توسط بخش خصوصی حمایت بشه که اینا بشه به اون هدف اولیه رسید.
یعنی منظور شما این هست که اگر دولت در حمایت از بخش خصوصی در کنار همدیگه حالا توان خودشون رو در این راه به کار بگیرن که مشکلات رو به تدریج حل بکنن، بخش خصوصی میتونه در حل این مشکلات کمک کننده باشه، به شرطی که حالا موانعی پیش پاش گذاشته نشه و حالا حمایت‌های لازم هم از این بخش صورت بگیره. خیلی متشکرم آقای مهندس تاریخانی، با شما خداحافظی میکنم.
بنده هم تشکر میکنم.
خب در بخش پایانی برنامه برمیگردیم به آقای مهندس عسکرزاده و یک جمع‌بندی موضوعی و راهکاری از شما می‌خوایم جناب آقای مهندس عسکرزاده.
اولا که تشکر بکنم از شما رادیو اقتصاد، برنامه جنش تولید، که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید. در جمع‌بندی من دوست دارم اشاره بکنم به اینکه ما 1% جمعیت و 1% مساحت دنیا رو داریم و تقریبا 1.5% ذخایر سنگ آهن رو با همون اکتشاف ناقصی که تا الان انجام شده، ما هنوز به معادن عمیق ورود نکردیم، به بسیاری از ذخایرمون هنوز دسترسی نداریم، پس بنابراین در سنگ آهن مزیت داریم. این مزیت تبدیل به یک فرایند تولید شده، با خودش اشتغال آورده. ما 27% اشتغال بخش معدن کشور رو طبق نظر مرکز آمار در اختیار داریم. این عدد عدد بسیار ارزشمند و بزرگی است و میتونه توسعه پیدا بکنه، عامل توسعه بقیه بخش ها میتونه باشه. از اون طرف در بخشایی مثل اشاره خیلی پررنگی همه دوستان کردن در زیر ساخت ها، بالاخره بدون تعارف رویه، مثلا فرض کنید که گاز رو به بهبود نیست، ما در سال 1410 پیش بینی میکنیم که کمبود به مصارف خانگی هم برسه، پس بنابراین نیازمند یک راهبردهای جسورانه هستیم، راهبردهایی که فضای کسب و کار رو به شکل کامل میتونه عوض بکنه. مثلا فرض کنید که ما میتونیم تمرکز بکنیم روی بازارهای منطقه‌ای و همینطور کالاهامون رو ترتیب و اولویت صادراتش رو یه مقداری تغییر بدیم.
بله.
کالاهایی که کمتر انرژی مصرف میکنند رو
بله.
در اولویت قرار بدیم و در زنجیره داریم. بنابراین به نظرم میرسه که راه حل براش وجود داره. وضعیت کلی کشور این امکان رو به لحاظ منابع به ما میده که بتونیم توسعه بدیم. 2 تا بال این پرواز، یکی روی کرده توسعه گراست که دبایستی در انتخاب افراد، در انتخاب مشاورین و اینها دقت بشه، یکی دیگه هم قوانین هست که بایستی حتما مورد پایش و پالایش قرار بگیره و با نگاه توسعه گرایانه اصلاح بشن.
خیلی از شما متشکرم جناب آقای مهندس سعید اسکرزاده، دبیر کل انجمن سنگ آهن ایران، که در این برنامه با ما همراهی فرمودین. امیدواریم که درد و دلهای شما و مشکلاتی که مطرح کردین به گوش کسانی که باید رسیده بشه و یک تصمیم فوری برای حل مشکلات شما گرفته بشه و به تدریج مشکلات شما کاهش پیدا بکنه و ما شاهد افزایش تولید، افزایش صادرات، افزایش اشتغال زایی در کشور باشیم در حوزه سنگ آهن. خیلی از حضورتون ممنونم.
خیلی ممنونم. من هم بالاخره اگر پرچونگی کردم از شنوندگان محترمتون عذرخواهی میکنم. امیدوارم که برنامه مورد عنایت و توجهشون قرار گرفته باشه.
سپاسگزارم از شما. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
دوستان عزیز شنونده، از این که با برنامه جهش تولید همراه بودین از شما هم بسیار سپاسگزاریم. این برنامه رو میتونید روز پنج شنبه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در ساعت 21 شنونده باشین. به اتفاق همکارانم تهیه کننده جناب آقای پویان امینیان، صدا بردار برنامه سکا خانم مرزی میر سلیمانی و بنده رفعتی که در خدمت شما عزیزان بودم. همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدارت.
مثل همیشه دوست دارم، چون از همه خوبیاشو یادم میارم. حالم خوبه چون یاد گرفتم بگم این روزا قشنگم، چون سختی ها تأثیری ندارن رو دل من. زندگی ها بی اختیار هر روزی از این روزگار دوست دارم، چه با قرار چه بی قرار، هر فصلی و قد بهار دوست دارم. زندگی و بی اختیار هر روزی از این روزه با دوست دارم، چه با قرار چه بی قرار، هر فصلی و قد بهار دوست دارم. خاطره های خوب از یاد نبردم، چون فرصت با تو بودن و به دست آوردم. حالم خوبه چون کنار تو میدونم از دست نمیرم، چون روزای سخت و جدی نمیگیرم. زندگی و بی اختیار هر روزی زیاد این روزگار دوست دارم، چه با قرار چه بی قرار، هر فصلی و قد بهار دوست دارم، زندگی و بی اختیار، هر روز زیاد این روزگار.